محمد و عجل و عجل.
هرچقدر دوست داره این شهیدان عزیز که الان در جوار حضرات معصوم علیه السلام هستند، انشاءالله شفیع ما باشند و عاقبت همه ما هم ختم به شهادت بشود، صلوات دوم رو بلندتر برای ما
خواهیم.
انشاءالله خدای سبحان توفیق خادمی مجالس اهل بیت رو از ما نگیرد و توفیق معرفت بیشتر اهل بیت و معرفت خادم بودن اهل بیت رو به همه ما عطا بفرماید، صلوات سبحان رو بلندتر برکنم کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب بحثی که در محضر دوستان بودیم بحث ادب خادمی بود برای خادمان مجالس اهل بیت علیه السلام. جلسه گذشته محور اصلی بحث در این مورد بود که کسی که خودش رو وقف کند و حبس کند نفسش رو بر اهل بیت، حتما اونها هم گشایش ایجاد می کنند، اونها هم بنبست نمی گذارند در زندگی او باشد، البته با مراتب حبس و وقف که امکان پذیر بود، از وقف مالی درصدی از مثلا درآمدش رو، مقداری از درآمدش رو، تا جانی که وقت بگذاره و تا تمام وقت که خادم کامل باشد و همه اینا که در روایت شریف در محضرش بود. امروز انشاءالله چند تا روایت رو در محضرش هستیم که این چندین روایت هر کدومش نکات زیبایی رو داره. دلم میخواد که انشاءالله از همه اینها بهره‌مند بشیم و هر کدومش که بابی از ابواب خادمی است به روی ما انشاءالله باز باشد. اون بحث قبلی رو فقط این رو اضافه بکنم که حتما حبس نفس انسان بر مجالس اهل بیت و خادم بودن باید به گونه‌ای باشد که با حقوق اطرافیان انسان تعارضی و استکاکی پیدا نکند، به گونه‌ای که حق همسر، فرزند، پدر، مادر، دیگرانی که حقوقی به گردن انسان دارند ضایع نشه به قیمت خادمی. بله اگر راضی هستند و رضایت دارند خب اوی بحث دیگری است، اما اگر حقوقشون رو میخوان که باید استیفا بشه، باید حقوق اونها رعایت بشه و خادمی در کنار رعایت حقوق اونها محقق بشود. این یه نکته است که حتما معلومه، چون اون حق حق واجب است و این خادمی فضیلت است که میخواد انسان کمال بعد از اون واجب ها پیدا بکند که با هم تعارضی ندارن. و اگر کسی حقوق اطرافیانش رو خواست اجابت بکند، اون مقداری که براش وقت میماند شاید اونقدر وسیع نباشد ولی نیتش این بود که تمام وجودش رو وقف بکند، با حفظ این که حقوق رو داره انجام میده و نیتش این بوده تمام وقت برای اون محسوب میشود. اینم خلاصه دست بسته نیست، محرومیت ایجاد نشده، راه به اصطلاح رشد انسان رو نبستن که بگیم من محروم شدم بخواد، نه، در کنار این که حقوق واجب رو انجام داده خودش یک کمالیست، در کنار او حقوق فضیلت رو هم همش رو به دست تونسته بیاره، مقداری رو که عمل کرده و امکان بوده عمل کرده، مقداری هم که وقت نبوده و امکان نبوده قصد داشته جدا که هر چقدر میتواند ولی بیش از این فرصت نبوده، لذا اونها رو هم برای او که عالم نیات انسان است قرار میدن و محرومیت ندارد. که همیشه حواسمون باشه که خودمون رو تو نظام دینی و الهی خدای سبحان بنبست ندارد، محرومیت ندارد، هیچ کسی خدا محرومش نکرده مگر اینکه به دست خودش محرومیت ایجاد بکند. به تعبیر از آیت الله بهجت رحمت الله علیه، محرومیت های ما اختیاری است، هیچگاه از جانب خدا منعی و محرومیتی نیست، یا جزای اعمال خود ماست این محرومیت ها، یا اینکه خود ما نخواستیم اصلا، جلو راهمون باز بوده یا معرفت نداشتیم نخواستیم، یا نه معرفت هم داشتیم اما میلی نداشتیم. لذا محرومیت ها همیشه اختیاری است. از جانب خدا یقین بدونیم هیچگاه محرومیت ایجاد نمیشه. حتی در بعضی از روایات دارد که این هم زیباست که اگر یه جایی بین دو چیز خوب مختار شدید، مجبور شدید فقط یکیشو انتخاب بکنید، که از باب تو نظام دینی میگن تزاهم، تو باب فقه میگن تزاهم ایجاد شد، دو کار خوب جلو راه شما قرار گرفت ولی وقت شما کشش یکیشو داشت و میتونستید انجام بدید، دیگری رو نمیتونستید. میفرمایند حتی این هم نتیجه بعضی از اعمال انسانه، و الا انسانی که مطابق فطرتش عمل بکند مواجه با باب تزاهم نمی شود. لذا انبیا مواجه با باب تزاهم نمی شدند. این یه بحث خودش، جای خودش یه بحث مهم می دارد که باید اونجا انجام بشه. پس خود این که انسان مجبور میشه گاهی دو کار خوب رو یکیشو انتخاب کنه انجام بده از اون یکی محروم بشه، این خودش یه باب وسیع در بحث دارد که از جانب خدای محرومیت حتما نبوده و نیست و امکان ندارد خدا کسی رو توی دوراهی قرار بده که یه چیز رو از دست بده، امکان نداره. اینا خیلی نگاه انسان رو به خدا مثبت میکنه و رحمت حق رو برای انسان آشکار میکند. خب در روایاتی که ما در محضرش هستیم دسته‌هایی از روایات هست که هر کدومش رو من نگاه میکنم ببینم که دلم میخواد اینا همه رو بگم، دلم میخواد همه روایات رو بگم، هر کدومش یه بابی از ابواب، حیفه که هر کدومش رو از دست بدیم. اما در این حال حالا سعی میکنم که بعضیش رو در محضر دوستان باشه. در روایت اولی که روایت از دعوات راوندی نقل شده، ربیعه ابن کعب نقل میکند که قال لی ذات یوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ربیعه خادم رسول خدا بوده و سالیانی خدمت پیغمبر رو میکرده. یه روز خود پیغمبر اکرم به ربیعه میگه ببینید این زبان حال ساری و جاریه در جریان خدمت به اهل بیته، یعنی این جریانات رو قضیه فی واقعه نبینه بلکه یک قاعده ببینه. یه موقع از انسان این رو یه قضیه شخصیه ببینه که یه موردی بوده یه جای اتفاق افتاده، اما وقتی که این روایات رو با اون نگاه که اینا قاعده است، هرچند در یک واقعه شخصی محقق شده اما قاعده است، یعنی همه جا سرایت دارد، یجری مجرى الشمس مثل خورشیدی که جریان دارد هر روز طلوع دارد، روایات اهل بیت علیهم السلام ایجاد قاعده می کنند که هر روز جریان دارد نسبت به افراد مختلف جاری و ساری است. این نگاه تو روایات باعث میشه که کد ببینیم اینها رو، قاعده ببینیم اینها رو، فقط یه قضیه شخصی که گذشته تاریخش و فقط تاریخه نگاه نکنیم. از جمله همین مسئله میگه که قال لی ذات یوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ربیعه خدمتنی سبع سنین، 7 سال حواسش هم بوده پیغمبر که چند ساله، 7 سال تو داری به ما خدمت میکنی، افلا تسالنی حاجه، چیزی همو نمیخوای؟ 7 سال در محضر بوده خدمت میکرده، معلومه هیچ تقاضایی هم از وجودش نسبت به حضرات بالاخره نمیشه که انسان سختی نداشته باشه، مشکل نداشته باشه، اما به گونه ای بوده که این اینقدر با حیا بوده چیزی به محضر رسول خدا عرض نکرده که مثلا حالا ما پیش شما هستیم بالاخره یه چیزی کاری عنوان نه. افلا تسالنی، این داره یاد میده ها، خودش هم داره یاد میده خدمت کردن از جانب ما تقاضا ایجاد نکند که هی بگیم حالا که ما امسال اینجا خادم بودیم پس اینو بدید پس اونو بدید، نه بذاریم خودشون بگن، خودشون قطعا برامون بهتر پیش میارن. حالا این قضیه خیلی زیباست، افلا تسالنی حاجت، چیزی نمیخوای از ما تو این بعد از 7 سال خدمت؟ فقلت یا رسول الله، آدم فهیمی بوده، امهلنی حتی افکر، من قبل از این به این فکر نکرده بودم که اگه موقع شما سوال کردید چی بگم که چی میخوام، معلوم میشه که اصلا توقعی از خدمتش برای اینکه حاجتی بخواد نداشته، منتظر فرصت نبوده که بگه که تا پیش آمد من بگم اینو میخوام. خیلی جالبه این، یعنی اصلا از خدمتش هیچ عنوانی که بگه من حالا یه مورد پیش بیاد، نه اصلا اینا نبوده تو ذهنش. لذا تا حضرت سوال میکنه میفرماید که امهلنی حتی افکر، اجازه بدید فکر بکنم، چون میدونه چه فرصتی گیرش اومده. وقتی پیغمبر اکرم میفرماید بخوا تا بدم، مثل ما نیستش که مثلا بگیم که حالا به یه دوستمون بگیم اگه کاری داری بگو من برات انجام بدم، ممکن اونم کاری بگه من نتونم انجام بدم یا درست نتونم انجام بدم. اگه پیغمبر میفرماید که چیزی بخوا تا بدم، درسته دستش بازه، هر چیزی که آدم بخواد. خب بهتره که آدم فکر کنه چیزی میخواد، ببینه چی اهم است، بهترین چیز که این فرصتی که پیش آمده رو بهترین استفاده رو بکنه. زود اون تقاضای دم دستی رو که زود به ذهن انسان میاد و پس خوب اینو بخوام اون رو بخوام، از دست نده، خراب نکنه این فرصت رو. پس آمدن خدمت کردن یک فرصته، این فرصت که رابطه با هزاران پیدا کردنه، اونها چون در شکر من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق سرآمد بقیه هستن، یقین بدونیم که این خدمت ها حتما از جانب اونها، اونم با در حقیقت خود ابتداعا از طرف اونها حتما از ما میخوان که از ما بخوای تا بدیم، از ما بخوای تا بدیم. اینجا میفرماید که فرصت گرفتم فلان ما اصبحتو، صبح شد، فردا صبح که خدمت حضرت رسیدم، بازم ببینید چقدر آدم با ادبی بوده. و دخلت علیه، وارد شدم بر پیغمبر، قال یا ربی، این نگفتش که فکر کردم اینو میخوام، باز منتظر شد پیغمبر سوال کرده، چون اونها حواسشون جمعه. یه موقع اینجوریه که دیروز گفتن حالا اون سرشون گرم بود، یادشون بره که با ما چه وعده‌ای داشتند و اینها. دقت بکنید اینا نگاهمون به حضرات نگاهی باشد که قفلت، نسیان، نعوذ بالله، اینها در اونجا راه ندارد. اصلا اینجوری نیست، اونجا توجه تام است. امیر مومنان علیه السلام در یکی از شبهای، بعضی میگه صفین ولی من اون که پیدا کردم جمل بود، در جنگ جمل یکی از شبهایی که به صلاح بود، جنگ سخت بود، وقت سخت جنگ بود، چون جنگ جمل بالاخره چند روز طول کشیده بود، حالا صفین طولانی بود، شاید 18 روز طول کشیده بود، جمل کوتاه‌تر بودش. یکی از روزها که جنگ سخت بود تشنه شد، حضرت وقتی آب خواست جیره جنگی بهش دادن، شیر و عسل بود، جیره که هم غذا بود هم آب بود، دیگه فرصتی که مثلا بنشینند و بخوان غذا سفره پهن کنند نبود. وقتی که خورد گفت محمد، فرزندش محمد ابن حنفیه، محمد این عسلش از طائف بود. محمد میگه عرض کردم پدر، تو این وقتی که جنگ تو این سختی و شدته، همه دلها مشغوله، شما حواست هست که این عسلش هم مزهش مربوط به کدام جاست و چه عسل طائفه؟ گو محمد دل پدرت چیزی از چیزی حال مشغول نکرده، مثل ما نیستن که اگر یه شوقی پیش بیاد غمهامون رو یادمون بره، یه غمی پیش بیاد شوقامون رو یادمون بره، یه کار جدی پیش بیاد جهات دیگر رو یادمون بره. نه، اگر نگاهمون به حضرات اینجور باشه، حواس اون هست به خفایای وجود ما و حاجات کوچیک ما هم اونا توجه دارن، مثل اینکه به حاجات بزرگ ما توجه دارن. چرا؟ چون حاجات کوچیک و بزرگ بر ما کوچیک و بزرگه، اما هر عددی، هر مقداری، هر چیزی نسبت به نامتناهی صفر، فرقی نمی کنه. یعنی 100,000 با 1 در محضر نامتناهی چی هستش؟ فرقی نمی کنه که همه یک جورن. خب اینجا می فرماید که وقتی صبح شد و خدمت حضرت رسیدم، داخل شدم بر حضرت، قال یا ربیعه هات حاجتک. خب حالا بگو دیگه، اونی که می خواهی رو از ما بگو، هات حاجتک. فقل تو، دیگه اینم فکراشو کرده بود و به نتیجه رسیده بود، تسأل الله ان یدخلنی معک الجنه، نگفت بهش بهم بدی، نه، نگفت بهشت پیش شما به هم بدید، نه، گفت معیت با شما رو میخوام تو جنت. خیلی تفاوت میکنه. یه موقع بگه بهشت رو میخوام منتها پیش شما باشه، یعنی از چیه؟ بهشته. پیش شما بودنش هم کمالشه. میگه نه، پیش شما بودن رو میخوام تو بهشت. یعنی از چیه؟ پیش شما بودن. دقت بکنی؟ بله، فرماید که تسأل الله، از خدا بخوا شما، اونم بلا فاصله از خدا بخوا، از خدا بخوا. میدونه توحیده دیگه، یعنی جوری نیستش که اینها رو مستقل در تأثیر ببینه، این خودش ارائه عقیده است. تسأل الله ان یدخلنی معک الجنه، با شما ما رو داخل در جنت بکنه. این با شما بودن در جنت، اگر کسی که حالا بذارید ادامه رو باید بخونم بعد آخر سطح. فقال لی، وقتی اینو گفتم پیغمبر فرمود من علمک هذا، کی به تو یاد داد اینقدر حاجتت دقیق و بلند باشه؟ خیلی چیز خوب و بزرگی خواستی. موسای کلیم بود، قصه شد که شنیدی، وقتی که موسای کلیم قرار شد که اصطلاح هجرت بکنن، از جریان فرعون فرار بکنن، برن اون ور دریا، اونجا دارد که خطاب شد که موسی، یوسف قبرش امانت بود، حضرت یوسف در داخل رود نیل دفن کرده بودن، چون هر قومی میگفتن جای ما دفن بشه بعد که از دنیا رفت یوسف، چون برکت داشت. آخر سر به این نتیجه رسیدن که توی سنگ مثلا قوی قرار بدن، اینو داخل رود نیل بذارن، که رود نیل که از این عبور میکنه برکتش به همه جا برسه. گذاشتن داخل رود نیل، داخل یه سنگی قرار دادن که این جسد رو تو اون سنگ قرار دادن. بعد وقتی که موسی کلیم میخواست بره، بعد از حدود 300 خورده سال از وفات یوسف گذشته بود دیگه، جریان موسی، بعد اونجا دارد که وصیت یوسف این بود که منو ملحق کنید جنازه‌مو بعداً به آبام ابراهیم و اسحاق و یعقوب، که مدفن اونها در همین به اصطلاح بیت المقدس که امروز هستش، به اونجا منتقل کنید. وقتی موسی خواست بره دنبال این قبر گشتن که کجا بوده، چون بالاخره رود نیل پیدا کردنش جایگاهش تو این رود نیل هم وسیعه. یه پیرزنی گفتن از قدیمی هاست که عمرش خیلی طولانی است، او فقط میدونه. رفتن سراغش گفتن که مثلا این جایی رو به ما بگو، گوی شرط داره، باید یه حاجت من رو اجابت کنید تا من خلاصه این رو قبول بکنم. موسی هم گفت بگو، اجابتش میکنیم تا بالاخره فرصت نگذشته. گفت موسی میخوام همون جایگاهی رو که تو داری من پیش تو باشم و عجاقه هستی. موسی هی من و من کرد در اون رو پت دارد که خب بالاخره حالا به پیر زنی اینجا تقاضا بکنه مقام رسول اولوالعزم رو در جایگاه اندالله. هی با مکس خدا گفت موسی چرا معطلی؟ خب بگو باشه، مگه بخون داره؟ مگه کمیت میام؟ خب بگو باشه. با یک زرنگیه دیگه آدم، این زرنگی مؤمنان است، اونم یه جایی که جای اجابته، قبول کرد موسی کلیم. منطقه اولش فکر نمی کرد که خدا جایگاه این رو با همین بسر، یعنی رسیدن گاهی خیلی سریعه. منطقه ها اینا رو میگن الحاق، یه چیزی اصله یه چیزی ملحق میشه، الحاقش هم خیلی شیرینه. کسی که میاد خادم میشه، حقیقت خادمی الحاقه، یعنی من امام نما هستم، من همنشین با امام هستم، من دارم امام رو نشون میدم، درسته؟ من دارم از جانب امام پذیرایی میکنم از کسایی که دارن میاد مجلس امام، من خادم امامم، درسته؟ این خادم بودن در دنیا همین خدمتیست که ما میبینیم که یک کسی مثلا تو خیابون بایستاده ماشین ها رو راه نمایی میکنه که چجور برن. دیدم یه شب دوم بود، دیدم که یه نوجوانی بایستاده بود سر یه دونه از این بریدگی ها که ماشین ها از اینجا میرن تو رابندون، دیدم آنچنان زیبا، 10-12 سال شاید بیشتر نبود، 13 سال، یه چیز دستش داشت آنچنان کنترل میکرد که اینا وایسن اینا حرکت بکنن، بعد اینا وایسن اونا حرکت. اینقدر با قاطعیت و یقین کارش انجام میداد، راننده ها هم وقتی این قاطعیت و یقین اونده همه اعتنا میکردن. توجه که این نگن بچه هست، یعنی این خلاصه چی بودش؟ با یک حال خیلی مطمئنی به خودش خوبم اداره میکرد. یه شب دیگهش گذشته بود، حالا دوستانم همراه بودن یادشونه، چهار نفر آدم بزرگ وایساده بودن، همون چهار راه رو داشتن اداره میکردن. او یه نفره به نظر من از چهار تا قشنگ در اداره میکرد، چون یقینش و اعتماد به نفسش بالاتر بود. این خادمیه دیگه، یعنی تربیت میکنن، از همون کوچکی تربیت میکنن. بعد وقتی انسان در محضر حضرات، اینجا تو مجالس حضرات است، این همنشینیه، این همنشینی منحصر به دنیا نیست. جزای همنشینی بخواهید بدانید میشه، شدنیه. همراهی با حضرات و جوار با حضرات در بهشته، منتها جوار با حضرات، همسایگی با حضرات، بودن خدمت حضرات، بودن با حضرات اصل در بهشت بودن میشه. چی؟ چون این بهشت که از جوار باشه بعد بهشت باشه، غیر از اون بهشتیست که اصل بهشت باشه بعد جوار باشه. این دوتا با هم متفاوته. بهشتی که اصلش جوار باشه، بهش بودنش فرعش باشه، اونجا انسان با خود امام محشوره در اون بهش. اونجایی که بهش رو میخواد ولی تو بهش جوار رو میخواد، اصلش بهش تو بهشته، اما گاهی هم ارتباط داره، گاهی هم حشف داره با حضرات و حششش هم در مرتبه بهشتشه اون وقت، ولی کن اونجا از جواره، بهشتش در مرتبه امامه. دقت میکنید اینا رو یا نه؟ اینا خیلی متفاوته. سرتو کلا نره تو خواستنا. یه شب نشسته فکر کرده، این فکرش خیلی آدم دقیقی بوده که ساده نخواد و کم نخواد. میدونسته باب چه بابیه. لذا میفرماد ان یدخلنی معکه باشون. اونجایی که شما الجنت، جنت رو میخوام، با در حقیقت ابتداش جوار شما، و اونم تازه بالاتر از جوار فرموده. جوار همسایگیه، اینجا معیت، معکه معیت بالاتر از جوار هم هست. جوار این هست که انسان خلاصه خونه بغلی هم که باشه همسایه است دیگه، یعنی همسایه اونه، درسته؟ اما معک معیته، تو همون خونه شما میخوام باشم، خلاصه معیته. خیلی زیباست اینا، خدا به انسان شعور و فهم بده. همین عمر ما، همین کارهای ما میتواند یک عظمت نامتناهی رو برامون ایجاد کنن، میتوندن یه کار بالاخره را بندازه کارمون رو. همین بر همش با همین عمر میشه، بستگی داره افق نگاه انسان چقدر باشه. ما هنوز سر اولی روایت ما هم هفتش تا روایت براتون بخوریم. کمربنداتون رو ببندید که حالا حالا ها خدمتتون هستی، نگید دل مقاب رو بر میکنه گوش نشه، نه حالا داشته باشید بالاخره انشالله که از اطعمه و اشربه بهشتی سیراب میشید. خب حالا زیادم نترسید. تسأل الله ان یدخلنی معک الجنه فقال لی من علمک هذا. کی به تو یاد داد این حاجت به این زیبایی بلندی به این؟ خود پیغمبر داره یاد میده که توجه بده که اینجور خواستن ها خیلی بلنده ها، یاد بده اگر همینجور میگو باشه تمام شما هم بوده که. اما پیغمبر فرمد، پیغمبر میفرماید تو بین خواسته های خواسته خیلی خواسته بلندیه. کی به تو یاد داد؟ یه کسی اومد پیش پیغمبر یه هدیه ای آورد، ظاهرا اگر تو ذهنم حالا مضمونشه، یه هدیه آورد برای پیغمبر و اینا. بعد پیغمبر خیلی خوشحال شد، بعد فردا اومد به پیغمبر از که من مثلا یه جزایی میخوام، یه کاری میخوام. یا پیغمبر اگر جایی رفته بودن این مثلا اطعام کرده بود به حضرت و اینا، بعد پیغمبر بعد فرمودن که یه چیزی اما بخواه، یه چیزی اما بخواه. اینم خلاصه نه گذاشت و نه برداشت و گفت من یه گله گوسفند میخوام. پیغمبران خواهد باشه. گفت وقتی رفت گفت کاشکی، پیغمبر خواهد کاشکی همون چیزی رو میخواست که اون پیرزن بنی اسرائیل از موسی خواست. یعنی کاشکی فهم شمول این قد بود که همون چیزی رو که پیرزن بنی اسرائیل از به اصطلاح موسی کلیم خواست اونجوری میخواست. این چیزی نبود، یه گله گوسفند. بعد حالا ببین این چی میگه، اینم خیلی زیباست. فقال لی من علمک آزا فقلت یا رسول الله، عرض کردم ما علمنی احدا، کسی به من اینو یاد نداد. لکنی نشستم دیشب تا صبح فکر کردم، فکر تو فی نفسی، نشستم بالاهایی کردم، همه چیزهایی رو که نیاز دارم رو حساب کردم، فکر تو فی نفسی و قول تو این سهل تو مال، هم اگر مال بخوام از شما کان الا نفاده بالاخره که تمام میشه، و این سهل تو عمرن طویلت، هم اگر عمرن طویلت، اگر یه عمر طولانی بخوام و اولادم، بگم اولاد زیادی میخوام که اولاد صالح خوبی هم باشن، کان ما کان عاقبت هم الموت، بالاخره که میمیرم، هم خودم عمرم طویل باشه آخرش موته، هم بچه ها بخوام بخوام بچه ها میمیرم دیگه، عاقبت هم الموت. قال ربی و ربیه، میگه اینو رو به پیغمبر عرض کردم، میگه هرچی فکر کردم ایناست، چیزایی که خوبه، اینا که تمام شدنی هست، نامتناهی و باقی و جاودان نیستم. فنکس رأس او ساعت، پیغمبر مدتی سرشون رو پایین انداختن، ثم قال افعل ذلک، قبول کرد برات انجام میدم، اجابت شد. خوش به حالش، خوش به حالش که اجابت شد، معیت با پیغمبر رو و بهش رو که بهش معیت باشد رو بهش دادن. منتها پیغمبر فرمود فعینی، من این رو دادم به تو، اما تو هم کمک کن به من، یاری کن برای اینکه این اجابت حتی بشه، به کثرت سجود در قبال این اجابت داشته باش، سجود سجده های طولانی. سجده های طولانی داشته باش به کثرت سجود. این دستور عمل برای همان احساس بکنید که در این خدمت گذاری در مجالس اهل بیت از ما خواستن که حاجتی بخوایم، ما هم جواب دادیم که از شما میخواییم که من با شما باشیم، همراه شما باشیم، هر جا شما هستیم. یا لیتنا کلنا معک، هر جا شما باشید با شما باشید. حالا این کنا معک تو دنیا جنگه، جنگ باشه، صلحه، صلح باشه، بهشته، بهشت باشه، با شما باشه، هر جا که شما هستید. یا لیتنا کنا معک، اگر معیت باشد این خادمی رو خادمی معیت ببینیم، اگر این خادمی رو من خادمی معیت دیدیم، علامتش این است که میخواییم تثبیت بشه، این کامل بشه، جزاش رو خدا برام قرار بده، کثرت سجود ببینیم، به کثرت سجود. خیلی روایت نورانی زیبا و برای انسان شیرینه در اینکه افق ایجاد بکنه. خب این روایت ساعت چنده؟ چقدر گذشته؟ بله؟ همون شده؟ تمام شده دیگه. ببینید دعاشو به جون آقا مصطفی بکنید نجاتتون داد، و من ولی حالا تازه جا خوش کرده بودم و گوش مفت گیره برده بودم و به این راحتی نمیخواستم رها بکنم. بجا اومدم در خدمتون هست. من فقط برای این که شروع بکنم تا ایشالله استفاده بکنیم از حاج مهدی عزیز، تیکی در رابطه با عبدالله ابن حسن علیه السلام از مقتل میکنه، هم یه کوچیک تا راجع بالشان استفاده کامل بکنیم. میفرماید در مقتل که وقتی که حضرت از اسب به زمین افتاد، محتشم اینجور بیان کرده، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردیم. بلند مرتب شاهی ز سر، بلند مرتب شاهی ز سر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. میگه وقتی حضرت به زمین افتاد و استوا قاعدن، دیگه نمیتونست رو پا بیسته، نشسته و از طبا قاعدن و نزع از سهم نهره تیر رو از گیرو بیرون میکشه و قطران کف فیده دو تا دستش رو زیر گیرو گرفته و کل من طبعت ها من دمه هرگاهی دو دست از خونه سینش پر میشد خذب بهی رأسن به سر و بخوسرش میدن و یقول خاکزا فا القا ربی به دمی مقصوبن علا حقی. میخوام اینجوری خدا رو ملاقات بکنن در حالی که اینها به ظلم بر من سیطره پیدا کرد. میگه تو این هنگام بود که علی ابن عبدالله ابن حسن که یه نوجوان نابالغی بود، هنوز به بلوغ هم نرسیده بود و خیلی هم زیبا بود، از نزد زنان بیرون آمد تا کنار عمو ایستاد. زینب خود رو به او رسون تا او را نگه دارد. امام حسین هم سفارش کرد که مراقب این باش و متنه علیها، اما این بچه ممانعت کرد که زینب بتونه خوب بگیرش. و متنه علیها امتناع هم شدیده، مثل که دستش رو از دست حضرت میخواست که بکشه. حال امام حسین علیه السلام میبینه در حالی که اون ملعون‌ها احاطش کردن، یه بچه یه نوجوان ببینید چه احساساتی براش ایجاد میشه، اونم با معرفتی که اینا دارن. بعد گفت والله لا افارق و امی، من عمویم رو رها نخواهم کرد. در این حالت دارد که با احوا ابجر ابن کعب الی حسین علیه السلام به سیف بهر ابن کعب، یا ابجر ابن کعب میگه شمشیرشو بلند کرد به طرف امام حسین علیه السلام. فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیثه اتقتل عمی، میخوای عموی من رو کشی؟ فضربه به سیف، شمشیر رو پایین آورد. فتقا الغلام به یده، این بچه اومد مانع بشه که شمشیر به امام بخوره، خودشو حائل کرد بین شمشیر و امام. فتنها الی جلده، این دست شمشیر بر دست این بچه که برود آمد، این دست فقط به یه پوست بند بود. فعتن لها الابجن فعضاهی همو علقه، این دست آویزان شد. فنادر غلام یا امه و اخذه الحسین و زنه الی، امامو رو در آغوش کشید به خودش چسبوند و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک، صبر کن بر اون چی که داره بر تو نازل میشه. وقت سفیزان کل خیر فإن الله یلحقک بآبائک الصالحین فرماه و حرمله. در این حالت حرمله فرماه و حرمله به سهم فزبه و نابر فی هجر امه الحسین، تیرهای حرمله اونم از نزدیک فذبه او، زب کرد او را و هو فی هجر عمه الحسین و در آغوش حضرت جان داد صلی الله علیه یا ابا عبدالله.